أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث عدم قبولی عمل که جلسه گذشته عرض شد، یه وقت این بود که عمل اصلا بالا نمیره، یه وقت عمل بالا میره ولی تنزل میکنه یا سقوط میکنه. این همش میشه عدم قبولی عمل و عمل ماندگار نیست. لذا فرمود من جا ابل حسنه فله عشر امثالها، هر کی با حسنه بیاد، هر کی حسنه رو بیاره، همون روایت معروف پیغمبر که فرمود شما با سبحان الله لا اله الا الله باغهای بهشتی درست میکنید ولی آتش هم میفرستید اینو میسوزونه. مثل گلدانی که انسان مدتها آب میده، سالیان سال آب میده، ولی یک بار سرکه میده به این گلدان، سرکه میریزه و این گلدان میخشکه. این خشکیدن عمله. بقای عمل همونجور که حدوث عمل با ماست، بقای عمل هم با ماست. ما یه حج انجام میدیم ولی اینی که این بمونه، ما فهم میکنیم عمل انجام دیم تموم شد. نه، اینجوری نیست. کلن یکی از مشکلات بزرگ فکری ما اینه که فکر میکنیم این حس تمام شدن، یه کاری کردیم تموم شد، یه چیزی گفتیم تموم شد. نه، تموم شدن نداریم. در اونی که گفتیم، در اونی که انجام دادیم تمام شدنی نیست. در روایت فرمود اگر حاجی از حج برمیگرده، این تا وقتی که گناه نکرده نور حج باشه. خب خیلی روایت دیگری هم داره، این اثر این رو کم میکنه. حالا برخی گناهان کلن اثر حج رو از اثر میندازه، برخی گناهان اثرش رو کم میکنه. این بحث اثر بحث بسیار مهم است. مرحوم میرزا حبیب الله خراسانی که در حرم مدفونن، از بزرگان اهل معنا بوده ایشون. ایشون یک وقتی در عالم مکاشفه امام رضا علیه السلام رو میبینند و از دست امام رضا گل میگیرند. بعد از اون دست ایشون یه قدرت خاصی پیدا میکنه. بیمار میآوردن و ایشون دست میکشید و اون بیمار خوب میشد. بعد از مدتها ایشون فهمید بس که گناهکار آوردن و من دست کشیدم، یعنی اینا که بیمار بودن و گناهکار بودن اثرات وجودی و تشعشعات خوبی نداشتن، این باعث شد که این قدرت دست من کم بشه. اوایل یه اشاره میکردم دست رو تماس میدادم با مریض خوب میشد، ولی جلوتر که رفتیم باید چند باری میکشیدم. این تشعشعات رو دست ایشون اثر گذاشت. از قبیل ماجرای حجرالاسود که دست گناهکاران رو این سنگ اثر گذاشت، این سنگ سفید بود اول، کم کم تبدیل شد دست به سنگ سیاه. از این قبیل ماجره ها. اینا آثار اعماله، اثر گناه. اثر گناه فقط به خود اون گناهه نیست، اثر گناه در خود گناهکاره. خود گناهکار یه پلیدی پیدا میکنه، یه موج منفی داره، یه اثرات سویی داره، محوطه رو، محیط رو سنگین میکنه، شیاطین رو با خودش میاره. اون انسان اهل طاعت محوطه رو، محیط رو سبک میکنه، لطیف میکنه، نورانی میکنه، ملائکه رو میاره، رحمت رو جاری میکنه. اینا اثر طاعت و معصیت. برخی میگفتن ما علامه طباطبایی رو در رویا دیدیم، ایشون فهمیدن که انسان بعد از طاعت انسان دیگری است، انسان بعد از معصیت نیز انسان دیگری است. یعنی هی فصل ما رو عوض میکنه، فصل زندگی و فصل وجود ما رو، مسیر ما رو، یک طاعت جهت ما رو اینوری میکنه، یک معصیت جهت ما رو اونوری میکنه. و هر چقدر که این معصیت قوی تر باشه، سقوط شدیدتر باشه، انسان رو پایین میاره. انسان پایین میاد، همه اعمال او هم پایین میاد. یه وقت انسان ساقط میشه از درجات انسانیت و ملکوت، جوریست که در ملکوت به روی این شخص بسته است. یه آیه رو به نظرم یه وقت دیگه خوندیم، حالا اگه نخوندیم هم مجدد میخونیم. خیلی آیه کلیدی و مهمی است در سوره مبارکه اعراف. می‌فرماید که ان الذين كذبوا بآياتنا، آیه 40، واستكبروا عنها، کسایی که آیات ما رو تکذیب کنن و استکبار از آیات ما داشته باشن. تکذیب و تکبر، این دوتا دیگه در رأسه. اون تکبری هم که توی اون آسمان سوم بود، این جنس تکبر نیستا. این جنس تکبر، تکبر در برابر حقه. اون تکبر، تکبر در برابر خلقه. تکبر در برابر حق کلن انسان رو میبنده، حالا عرض میکنم. ولی تکبر در برابر خلق ممکن انسان یه معنویتی هم داره، چیزایی هم گیرش بیاد، تکبر در برابر خلق هم داره، سطحش میاد پایین ولی ساقط نمیشه. اینجا تکبر در برابر حقه، در برابر آیات الهی است. لا تفتح لهم ابواب السماء، برای اینها درهای آسمان باز نمیشه. اون هفته آسمانی که گفتم، اصلا در به روی اینا باز نمیشه. کسی که تکذیب به آیات ما داره اصلا بالا نمیره عمل که بخواد بررسی بشه آسمان اول دوم اینا. ولا یدخلون الجنه، که بهش رو هم قبلا میگفتیم در آسمانهای بالاتره، اینا وارد بهشت نمیشن. بهشت در آسمانه، چون فرمود بفت سماع رزقکم و ما تو عدون، همه اینا که بهتون وعده دادیم تو آسمونه. بهشت هم وعده دادن دیگه، جهنم هم وعده دادن، قیامت هم وعده دادن، همه اینا تو آسمونه، مراتب وجودیه. در آسمون به روی اینا باز نمیشه. بعد ببینید تعلیق به محال میکنه خدا چه شکلی. مثل من به شما بگم که در یه صورت من حرف شما رو قبول میکنم که تو بشی من بشم تو، قبول نمیکنم دیگه. در یه صورت قبول میکنم، این دیگه داره به ظاهر قبول میکنه ولی از هر نپذیرفتنی شدیدتره. اینجا میفرماید که اینایی که تکذیب میکنن و استکبار دارن وارد بهش نمیشن تا اینکه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تا اینکه شتر از سوراخ سوزن رد بشه. هر وقت شتر رو از سوراخ سوزن رد کردید، اینایی هم که استکبار و تکذیب دارن و من از این فیلتر رد میکنم میبرم تو بهش. خب مسئله شتر و سوراخ سوزن چیه؟ عدم تناسب دیگه. این با این شتر با اینجا تناسبی نداره. کافر، اونی که تکذیب میکنه، اونی که تکبر داره، هم با اون عوالم تناسبی نداره. و کذالک نجزل مجرمین، ما این شکلی مجرمین رو جزا میدیم. خب این آیه خیلی مهمی است و تو این بحثا خیلی کمک میکنه. حالا برفرض من اول مؤمن بودم، مدتی انجام میدادم چیزهایی رو، بعد کم کم به تکذیب افتادم. خب دیگه من خودم در آسمان نیستم. لا تفتح لهم ابواب السماء، من که دیگه خودم تو آسمان نیستم، اعمالم هم تو آسمان نیست، آثار آسمانی هم دیگه نداره. ممکنه تهش باشه که آثار زمینی برای من داشته باشه. همینقدر که مثلا دیروز مثال هایی رو عرض کردم، یه رزق مادی، یه همسر خوبی، یه شهرتی، یه چیزی، اینا رو ممکنه بهش بدن ولی اون مراتب بهشتی و آسمانی براش نمیاد. خب اینجا بحث حبط هم مطرح میشه. حبط همینه که عمل بی اثر بشه. و در قرآن فقط در مورد عمل انسان تعبیر حبط به کار رفته. و محمد الله طباطبایی در جلد 2 المیزان صفحه 168 میفرمایند که هم اعمال عبادی هم غیر عبادی هر دو حبط میشه، یعنی بی اثر میشه، فرقی نمیکنه. بعد اصل واژه حبط هم به معنای بطلانه. مرحوم مصطفی میفرمایند که حبط اون سقوطیه که باعث میشه که یه چیزی محو بشه، نابود بشه. اینجور سقوطی رو میگن حبط. و محمد علامه طباطبایی میفرمایند که حبط یعنی عمل باطل بشه، از تأثیر بیفته. بعدش میفرمایند که اصل این کلمه از حبط پرخوری حیوان، طوری که شکمش باد کنه دیگه. حیوان وقتی از کار میفته یه جوری باد میکنه دیگه، تکون نمیتونه بخوره، کارایی خودشو نداره، اینو میگن حبط. حبط عمل هم همینطوره، انگار عملی یه جوری باد میکنه، قرب میشه، دبه میشه، قرب دبه میگن، یه آسیب میخوره دیگه کارایی نداره. یه ساعتی الان شما داری، این ساعت کارایش یه زمان رو باید به شما نشون بده. حالا اگه به این ساعت آب خورد چی میشه؟ از کار میفته. این کارایش حبط شد، عملش حبط شد، عمل این ساعت حبط شد. ساعت کارایش به نشون دادن زمان بود، الان دیگه کارایی نداره، حبطش کردیم، آب بهش خورد، حبط شد. خب حالا شما نماز شب خوندی، در طول روز دروغ گفتی، این نماز شب چی شد؟ حبط شد. یعنی چی؟ خب اگه حبط شد یعنی کلا انجام ندیم بهتره که اینجوری، اگه دو تا کار انجام بدیم چهار تا دیگه، یه چهار تا انجام بدیم دو تا دیگه میاد نه حبط میکنه، خب انجام ندیم همین دیگه. مسئله اینه که نفهمیده ماجرا رو، شما باید انجام بدی، اون بالاخره یه اثری برات داره، بی اثر نیست. انجام دادن و ندادنش قطعا تفاوت داره. بعضی بزرگان فهمیدن اگه شده تو عمرتون یک شب یک سحر نماز شب بخونید، چون در قیامت حقیقتا تفاوت هست بین کسی که یک شب نماز شب خونده و کسی که یک شب هم نخونده. واقعا تفاوته، خیلی هم تفاوته بین اون که یک شب خونده و اون که اصلا نخونده. عمل رو باید انجام داد، ولی مثل میگم آقا این چه ساعتیه که اگه آب بهش میخوره از کار میفته، خواستم ساعت نمیخرم. مثلا از شما تا حالا شنیدید از کسی هم چه حرفی؟ خیلی حرف مسخره و احمقانه است. ساعت رو بخر، مراقبت هم داشته باش. تقوا انما یتقبل الله من المتقین، مراعات بکن آسیب بهش نرسه، میشه تقوا. مراعات در برابر آسیب، نذار به خودت آسیب برسه، نذار به عملت آسیب برسه، نذار به قلبت آسیب برسه. همه اینا، اینا میشه تقوا. مراقبت میکنی به قلبت آسیب نرسه، میشه تقوای دل. مراقبت میکنی به چشمت آسیب نرسه، تقوای چشم. به فکرت نرسه، تقوای فکر. همینطور مراتب مختلف تقوا. اینا مراقبت از آسیبه. عملت بهش آسیب نرسه، عملت خراب نشه، عملت رو نگه دار. دو رکعت نماز رو اگر انسان بتونه تا قیامت نگه داره، بهش واجب میشه. آه الان باز میگه که پس دو رکعت کفایت میکنه. مسئله اینه که هرچی میگیم یه سوء تفاهم و یه برداشت غلطی کنارش هست. دو رکعت تو بتونی نگه داری، یعنی انقدر اونور آثار اعمال فوق‌العاده و عجیب و غریبه که اگه کسی دو رکعت از نماز برد، اولا بردنش چقدر سخته، ثانیا دو رکعتش چقدر اثر داره. این دو رکعت روایت فراوانی داریم، حالا اگه بخواید من اگه پیدا بکنم، بخواید شما پیدا بکنید اگه فرصت کردید. دو رکعت نمازی که بهش واجب میشه، رکعتان رکعتین الجنه، اینا رو اگه سرچ بکنید میاد روایتش اومد. خب نکته بعدی اینه که در قرآن حبط عمل رو صرفا به عمل نسبت داده، یعنی فقط عمل حبط میشه. سوره مبارکه زمر آیه 65، لئن اشرکت لیحبطن عملک، ولتکونن من الخاسرین. اگر شرک بورزی عملت حبط میشه. خب الان قاعده دست شما هست. چرا عمل حبط میشه؟ چون اونی که مشرک میشه در آسمان به روش بسته میشه، سقوط میکنه از آسمان. تو شما که حج هم فهمود که تو اون بحث سوره حج هم توضیح دادیم، سقوط شرک سقوطه. از اون هم آیه شو بخونم جا. مرد دو رکعت نماز بخونه، ان الرجل لیصلی رکعتین فیوجب الله له بهما الجنه. دو رکعت نماز بخونه، خدا به خاطر اون دو رکعت بهش واجب میکنه. چرا؟ برای اینکه دو رکعت نماز جاش کجاست؟ تو آسمونه. دو رکعت نماز تو اگر تو آسمون نگه داری، جایی که عمل باشه عامل هم هست، تو آسمونه، بهشت هم تو آسمونه، عمل تو بهشته، خودت هم تو بهشتی. عشقی بر ابو عبدالله هم همینطوره. هر جایی که گفتن وجبت له الجنه منظور اینه. این حواستون باشه، خیلی قاعده مهمیه. هر جا گفتن بهشت واجب میشه، من انشد فینا بیتن، کسی در وصف ما اهل بیت یک بیت شعر بگه، وجبت له الجنه، بهش واجب میشه. برای چی؟ بعضی فکر مثلا بهانه و بها و اینا بهش را به بها میدهد، نه به بهانه، میگه نه به بهانه میدهد نه به بها. ببین خدا دنبال بهونه میگرده. خدا بهانه اصلا در مورد خدا بهانه یعنی چی؟ بها یعنی چی؟ اصلا اینو معنی نداره. عملت اثری دارد. این عمل جاش تو آسمونه، جاش تو بهشته. عمل میره در بهشت. تا وقتی عملتو تو بهشت نگه داشتی، خودت هم در بهشت هستی. هر چقدر اون عمل عالی تر و خالص تر باشه، رتبه بهشتیش بالاتره، رتبه بهشتیت بالاتره. معلومه؟ قاعده دستمون بشه دیگه. خب سوره مبارکه حج فرمود و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، آیه 31. هر کی برای خدا شریک قائل بشه انگار از آسمون پرت میشه. فتخطفه الطیر، پرنده او رو از تو آسمون میرو باید. او تهوی به هر ریح فی مکان سحیق، باد میاد پرتش میکنه توی یک بیابان بیاب و علف پودر شده که هیچی نداره. این همینه. شرک باعث میشه که آدم شکلی بشه. البته خود شرک هم مراتب داره، ولی این شرک، شرکی که از یعنی اصل شرکی که انسانو از بهشت و از آسمان دور میکنه، اینه که واقعا در کنار خدا کسی را مستقل از خدا منشأ اثر بدونه. اینو گناهی هم هستش که اصلا بخشیده نمیشه. دیروز یه نکاتی در مورد این عرض کردم که میفرماید که من همه گناه ها رو میبخشم غیر از شرک. باتی کردیم تو سرچش میزنم برعکس مینویسه. نه بله فقط نمیدونم اینم در عمر ما سابقه نداشته همچین چیزی. آیش پیدا کنم. نه درست شد. آره درست شد. سوره مبارکه نساء آیه 48. ان الله لا یغفر ان یشرک به. این مورد مغفرت واقع نمیشه. اینکه شریک برای او قائل باشی نمیبخشه. و یغفر با دون ذلک لمن یشا. زیر شرک هرچی باشه بخشیده نمیشه. یعنی رات میده به آسمون، اونجا دیگه حالا حساب کتابا صورت میگیره و ندید گرفته میشه و اثرش مترتب نمیشه. ولی اگر شرک باشه کنار اعمالت، دیگه به اعمال تو هیچ اعتنایی نمیشه. این اعمال اصلا مجوز نداره، این اعمال اصلا بارکد نداره، این اعمال قاچاقه، این اعمال اصلا نیست، هیچی به حساب نمیاد. بله، گفتش که تو مازندران ماهی ها رو صید کرده بودن غیرقانونی، بعد گفت که اون مسئول امنیتی اینا یه جایی از استان یکی از دوستان میگو جلسه رفتیم و دیدیم که غذا درست کردن، همش هم ماهی، ماهی های خوب و اینا. گفتیم چه خبره شما دست به جیب شدین همه ماهی؟ گفت نه، این صید غیرقانونی بوده. اینا رو گرفتیم دیدیم حیفه بریزیم دور. گفتیم امشب به شما شام بدیم. دور که نمیشه، یعنی مف نمیارزنی، این همه طرف ماهی گرفته صید غیرقانونی کرده، این هیچی به هیچی، هیچ اثری براش نداره. شرک این کارو میکنه با اعمال. یغفر ما دون ذلک، شرک نباشه بقیهش بخشیده میشه. من یشرک بالله فقط افترا اثما عظیما، اگه کسی شرک به خدا ببنده اسم عظیمی رو افترا کرده، خیلی گناه بزرگی رو بافته. جای دیگه تو سوره نساء آیه 116 میفهمن ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقط ضل ضلالا بعیدا، هر کی شرک داشته باشه خیلی دیگه دوره، ضلال بعید داره، اصلا وارد این عالم نمیشه که بخواد حساب کتاب بشه، یه عالم دیگه است، کلا انحراف از این مسیر داره. اینم باز یه آیه دیگه در مورد اینکه شرک بخشیده نمیشه. خب پس فرمود که اگر شرک بورزی عملت حبط میشه و از خاسرین میشه. یکی از موانع قبولی عمل شرک. از یه طرف حسنات میاد گناه ها رو از بین میبره، ان الحسنات یذهبن السیئات، سوره مبارکه هود آیه 114، حسنات سیئات رو از بین میبره. وقتی حسنه میاد سیئه پس میزنه، مال این عالم نیست دیگه، سیئه تناسبی با حسنه نداره، اینا که هم جمع نمیشن. فرمود حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تضر معها سیئه، حب علی ابن ابی طالب حسنه ایست که کنار اون هیچ سیئه‌ای به شما آسیب نمیزنه، از کارایی میفته سیئات. حسنات هم پس میاد سیئات رو از کارایی میندازه، سیئات هم میاد حسنات رو از کارایی میندازه. چه عالم پیچیده و عجیب غریبی است. هی اعمال ما داره میره بالا، این عمل من، این حرف من یا حسن است یا سیئه است، یه اثر برای خودم داره یه اثر برای اعمال قبلیم داره، میره با اینا درگیر میشه، سطح اینا رو میاره پایین، سطح اینا رو میاره بالا. البته این بحث میانگین رو دیروز گفتم، یه نکته یادم رفت، بعدن یادم اومد که اینو نگفتم، که نکته فوق‌العاده است. اینم بذاریم براتون بگم که ببینید چقدر این آیه و این آیات فوق‌العاده است. سوره مبارکه توبه آیه 121، این یه آیه است، جاهای دیگه هم داره. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اول آیه قبلیش فرمود که شما اگه در مسیر دشمنی با دشمنان من، آیه 120، اگه خستگی بهتون برسه، تشنگی برسه، تو مخمصه بیفتیم، هر گامی که بردارید کفار رو به خشم بیارید. آقا فهمونه این آیه رو خوندن نیفتن، میگن که کاری نکنید آمریکا عصبانی بشه، دشمن نباید عصب، بهانه دستش نیفتن، اصلا دقیقا میگه که کاری بکن که عصبانی بشه، هر کاری که بکنه تو عصبانی بشه، هر گامی که برداری تو عصبانی بشه، هر تیری هم که از دشمن به شما بخوره، که همین هم ماجرای ترور بیولوژیکی بود، این ماجرای کرونا و حمله عرض کنم که بیولوژیک بود، اینم تیری از جانب دشمنه. فرمود هر چی از جانب دشمن به شما برسه الا کتب لهم بهی عمل صالح، همه رو عمل صالح می نویسن. هر گامی رو که بردارید دشمن رو خشمگین کنید. عمل صالح هم مال کجاست؟ جای عمل صالح کجاست؟ بهش. پس شما با هر عمل صالحی بهشتی میشی. یه گام اگه برداشتی تو عمرت، یه کلمه حرف زدی که با اون یه کلمه دشمنان خدا رو عصبانی کردی، توییتی زدی اینا رو عصبانی کردی، موضعی گرفتی اینا رو عصبانی کردی، این عمل صالحه. عمل صالح مال بهشت، نجات پیدا میکنی به شرط اینکه نسوزونیش، جاش بهشت تو هم میره بهش. خیلی جالبه، النظافت من الایمان، اینو که همه بلدی. آخه من گفتش که مردم شریف ایران در این ایام النظافت من الایمان و الا انا لله و انا الیه راجعون. از طرف وزارت بهداشت هم پیام میخوندن، میگفتن که دیگه پیام آخر وزارت بهداشت، مردم شریف ایران همدیگر حلال کنیم. حالا این ادامه النظافت من الایمان چیه؟ النظافت من الایمان و الایمان و صاحبه فی الجنه. النظافت، نظافت از ایمانه. ایمان کجاست؟ ایمان تو بهشته. نظافت کجاست؟ تو بهشت. کدوم نظافت؟ نظافت که از ایمان باشه ها، نه نظافت که از شرک باشه. چون نظافت که از شرک باشه، شرک اصلا تو بهشت نیست، نظافتش هم تو بهشت نیست. پس گول خود نظافت رو نخوریم. اول این از ایمان یا از شرک، این اولین حسابیست که رسیدگی میشه، که شب اول قبر عمده حساب کتاب این بخشه که تو اصلا از کدوم شاخه بودی. لازم فقط من ربک، من الهک، من قبلتو، اینا سوالات اصلی. سوالم سوال اعتباری دنیای اینا نیست که میپرسه و مثلا تتپته میفته و اینا. حقیقتا اسکن میگیرن وجودشو اول تو صدر، در صدر پرونده که بحث ایمانه، ایمان و شرکه، که واقعا قبول داره یا نداره، در مرتبه توحید مؤمن یا مشرک، در نبوت مؤمن یا مشرک، در ولایت مؤمن یا مشرک، در عبادت مؤمن یا مشرک. این به صورت کلان تو رأس کلیات و ابتداییات رو کشف میکنن. این سوال رسی و به هم ریختن و از تو باطن بیرون کشیدنه که مال شب اول قبره. بعد دیگه میره برای قیامت دیگه، جزئیاتش که عمدش هم بحث قیامت برای اونایی که اینجا از این سوال سربلند بیرون نیومدن، یه امیدی داشته باشن که یه چیزی که از توش ایمان در بیاد، به ایمان بخوره، برای اینا تو قیامت حساب رسی بشه. یعنی اگه کسی از اینجا رد شد، بعدن توی قیامت اگه کسی بهشت برزخی رفت، قطعا جهنم قیامتی نمیره. ولی اگه کسی جهنم برزخی رفت، ممکنه بهشت قیامتی بره. بیشتر امید برای اوناست، نه اینکه اینا هم باز البته اینا هم نگرانی دارن که باز اعمال بخواد با جزئیات حساب کتاب باشه بشه، خیلی وضعمون عوض میشه. این نگرانی رو تو بهشت هم هست، تو بهشت برزخی هم نسبت به قیامت بالاخره یه حراسی هست، یه عظمتی تو دلها داره. ولی اصل حراس مال جهنمه که تو هم آنسوی مرک هم داستانشو گفتیم. خب فهمود این عمل صالح براتون می‌نویسم. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر محسنین رو ضایع نمی‌کنه. و هر نفقه صغیره و کبیره ای که بدید، هر چی خرج بکنید در راه خدا، کم باشه یا زیاد، ولا یقطعون وادیا، هر مسیری رو که برید، هر وادی رو که قطع بکنید، وادی رو که بپیمایید، الا کتب لهم، همش براتون نوشته میشه. همون ملائکه کتابت می نویسن، ثبت میشه، حسابرسی میشه، دارم میره، عمل میره به اونجایی که باید بره. حالا ببینید این چقدر فوق‌العاده و شورانگیزه، این عبارت چقدر آرامش میده. این چه خدای کریم و رحیمیه، این چه خداییه. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، متناسب با چی جزا میده؟ با مؤمنین، با خوبا، با آدم حسابیا. البته شاید با همه هم به نحوی این باشه، ولی اصلش با مؤمنین. خدا نگاه میکنه به بهترین عملی که تو پرونده یه طرف هست، متناسب با بهترین عملش جزا میده. یعنی اگه یه دو رکعت نماز صبح با حضور قلب خونده، اون سطح نمازای طرف رو تو سطح اون دو رکعت نماز با حضور قلبش قبول میکنه، میگه نمازاشو اونجا بزنید. یه دو رکعت خالص داره به شرط اینکه نسوزونده باشه، باز مسئله حبت، این اومده باشه ها، عمل رو برده باشه، نه اینکه عمل وسط راه گذاشته باشه. اگه عمل رو برده باشه، بر اساس بالاترین عمل، زیباترین عمل جزا داده میشه، که زیباترین عمل احسن و عملا فهمود، یعنی از جهت اخلاص، احسن و نیتن، خالصترین عمل، قشنگترین عملش رو بر اساس او جزا میدن، یعنی خالصترین عملش، پرونده رو بر اساس او میبندن، رتبه وجودیش اون میشه. کجا بره؟ بگردین یه عمل پیدا بکنین مربوط به آسمان پنجم، یه عمل آسمان پنجمی داشته باشه میره آسمان پنجم، یه عمل آسمان هفتمی داشته باشه میره آسمان هفتم. تو مجلس مجلسی هم یه عمل این شکلی بود رفت اون جنت ذات. یک عمل، بر اساس یک عمل جزا میده. نمیگه آقا تو 10 میلیارد عمل مال آسمان ششم داری، با یکی که نمیشه، این فضل و کرم خداست. میگه یه دونه اینجا داره، برای اصل بهشت هم شکلیه، یه دونه عمل باشه که به اصل بهشت راه پیدا بکنه راش میدن، یه دونه عمل هم باشه که به آسمون هفتم راه پیدا کنه راش میدن، یکی باشه بر اساس همون همه رو جزا میده. ولی در مجموع این اعمال رو همدیگه اثر گذاره و هی میاد همدیگه رو بالا پایین میکنه. این هم نکته ایست دیگه، این کلیتش باید قبول بشه. در این حال حسابرسی خدا این شکلیست که به احسن عمل جزا میده. جای دیگه هم تعابیر دیگری داریم، در سوره مبارکه نحل، ما عندکم ما عندکم ینفد و ما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم. اونایی که صبر کردن رو چه شکلی جزا میدیم؟ به احسن ما کانو یعملون. پس این فضل و عنایت خداست به اون کسانی که به بهترین کاری که کردن، اونایی که صبر کردن به بهترین کاری که کردن جزا میده. و آیه بعدیش، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. کسی عمل صالح انجام بده، ایمان هم داشته باشه، بهش حیات طیبه میدیم، یک حیات بالاتری که نه تو بحث ایمان درمانی توضیح دادیم. ولنجزینهم اجرهم، اجرشون چه شکلی میدیم؟ به احسن ما کانوا یعملون، به زیباترین کاری که انجام میدادند، به زیباترین کاری که انجام میدادند. این ما کانوا یعملون سیره ازش فهم نمیشه، استمرار فهم نمیشه. اون کارهایی که انجام میدادند احسنش رو جزا میدیم، بر اساس احسنش به این پاداش میدیم. خب اینم از این نکته. در سوره مبارکه ما ادای 5 فهمون، و من یک فور بل ایمان فقط حبطه عملو. کسی مؤمن بوده حالا کافر میشه، عملش حبط میشه. حالا شاید میتر اینجا توضیحی دارن، میفهمن که عمل هم حسن فاعلی داره هم حسن فعلی. یه وقت کارش خوبه میشه حسن فعلی، یه وقت کاره بده، اون آدمه آدم خوبیست، انگیزش خوبه، میشه حسن فاعلی. یه وقتی هم هر دوتاشه، هم حسن فعلی هم حسن فاعلی. حسن فعلی میشه پیکر صحیح، حسن فاعلی میشه روح و جان سالم، هم از جهت ملکی خوبه هم از جهت ملکوتی. ولی آسیب و آفت میخوره به اون جهت ملکوتیش، تباه میشه. مثل بذر سالمی که توی زمین خوبی پاشیده میشه، محصولم میده، قبل از اینکه استفاده بشه آفت میخوره، ملخ میخوره، صاعقه بهش میخوره. شاید اینطور میفهمن که اینو بهش میگن حبط، این آفت که میخوره به عمل میشه حبط. اختصاص به کفار هم نداره. تو کار خوب مسلمان هم همینطوره. ممکنه مسلمان در راه خدا برای خدا صدقه بده، صدقهش پذیرفته بشه، بعد منت بذاره، اینو از بین ببره. لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذا، اعمالتون رو باطل نکنین. لا تبطلوا اعمالکم، یه آیه از سوره مبارکه محمد، اللهم صل آیه 33 سوره بقره آیه 264 یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، با منت گذاشتن و آزار صدقتو باطل نکن. صدقه دادی که دستگیری بشه ازش، خلأهای مادی طرف پر بشه، خواستی خلع پر کنی، منت و اذیت که بودی یه خلعی رو کردی، این زدون رو این برد، این که نقض غرض شد. صدقه و زکاتو برای چی گذاشتن؟ من که خلع بقیه رو پر کنی، اگه خلع بقیه رو پر کردی خلعه تو پر میکنن، کلن جزای اعمال در جنس خود اعماله. بقیه رو احترام کردی احترامت میکنن، به حساب نیوردی به حسابت نمیارن، سرکار گذاشتی سرکارت میذارن. این قاعده است، خود سرکار گذاشتن تو میبینی، احترام گذاشتن تو میبینی، تحویل نگرفتن تو میبینی، پر کردن خلع رو میبینی. اگه همش دنبال این بودی که خلع بقیه رو پر کنی، خلع تو پر میکنن، کم و کثیرات رو جبران میکنن. درست شد؟ حالا این صدقه است، صدقه یعنی کم و کثیر بقیه رو پر کردن. تو داری بلا رو از بقیه دفع میکنی، بلا هم از تو دفع میشه. اینه که صدقه دفع بلا میاره. بلا رو دفع کردی دیگه، یه خرابی رو از طرف برداشتی، یه خرابی رو ازت بر میدارن، این میشه اثر صدقه. 79 بلا رو ازت دفع میکنه، برای اینکه این طرف با این صدقه 79 کار میتونه انجام بده. 70 هم عدد کثرته، نه 71 نیست، 69 تا به 70 تا بشه دیگه تمامه، نه عدد کسرته، 700,000 تا. بستگی به اون درجه صدقه داره. اگه صدقت بهش جوریه که باش 10,000 تا کار میتونه بکنه، 10,000 تا بلا ازت برداشته بشه. اگه صدقت جوریه که باش 5 تا کار میتونه بکنه، یا یه صد ماسک بخره، یا 5 تا نون بخره، یا کرایه تاکسی بده، اتام 3 تا بلا دفع میشه. روشنه؟ عمل، خود عمل اثرش دیده میشه به میزانی که لزام. گفتن اگه هر چی کار مهمتر و بزرگتر باشه، صدقه‌ش هم بزرگتر باشه. نه اینکه 5 تومن صدقه بدیم مثلا از عمل جراحی قلب بازی که فلانی داره نجات پیدا بکنه، نه. این مثلا اثرش اینه که تو الان با این 5 تومن دو تا امکان فراهم کردی برای یک نفر، توی اون عمل جراحی هم دو تا امکان ویژه فراهم میشه همون میزان. اصلا فضل خدا 10 برابرش میکنه، حالا بشه 20. این هم حال دیگه فضل خداست. خب حالا شما وقتی منت میذاری چی میشه؟ این ور اومدی خلایش رو پر کنی. منت یعنی چی؟ من اگه به دادت نمیستم میخواستی چی کار کنی؟ تو همون فلانی نیستی، تو آخه اونجا گیر نکرده بودی. این خلایش رو به چشمش آوردنه، این از بین برد، حبط کرد. شما از بین بردی دیگه، میخواستی خلا پر کنی، پر کردن خلا رو از بین بردی، عملت حبط شد، باطل شد. بلمنه ولعذا، اذیت کردی، خلا ایجاد کردی، خلا به روش آوردی. روشن آقا جان؟ این میشه من و عذا، منت گذاشتن و آزار دادن، اینا باطل میکنه. خب حالا آزار باطل میکنه، دقیقا همینه. بعد نفرمود که همینو اگه همونی که به صدقه دادی منت بذاری باطل میشه، که فرمود کلن منت بذاری کلن صدقت باطل میشه. جلوتر اون داستانی که میرسه که طرف زمینو وقف کرده بود که تو کتابه، اون همین شکلیه. آزار داده این جوونو که اوایل بحث صدقه در قیامت داستانشو یه بار خوندی، نویسنده کتاب میفرمود که من این بزرگوار که به زور با ما حرف میزد، این جانباز به سختی چیزی میگفت و پدر مادر ما از زیر زبانش چیزایی کشیدیم، این بخشو که میگفت همینجور های های گریم کرد، این بخش حسینی و اینا رو، که این به من تو مسجد ما کارم که میگفت اینا که کارشون برای خدا نیست، و اومد دیدم پیرمرد معطل من وایساده و گفتن که باید حلالش کنه، گفتم حلال نمی کنم و تو اعمالش گشتن دیدن که یه زمین بزرگی رو وقف حسینیه کرده بود، زمین رو ازش گرفتن که بعدا وقتی برمیگرده به دنیا میره اون زمین رو میبینه، پرسجو میکنه، پیداش میکنه. این همینه قاعدش، قاعده قرآنیش دستمونه. حالا اینکه با جزئیاتش چه مدلیه باید بریم ببینیم، ایشالله که اینا رو نبینیم که صدقاتی که دادیم با منت و آزار از بین رفته. یه جایی صدقه دادیم یه خلای پر کردیم، یه جایی یه آزاری دادیم. مطلق عذا بالمن و العذا، هر آزاری که به کسی برسونی صدقات ترید سوراخ کردی شخصیتشو، آسیب زدی به شخصیتش. صدقه برای این بود که آسیب ها رو جبران کنی، یه جایی آسیبی جبران کردی، یه جایی آسیبی زدی، این به اون در. اگه آسیبی جبران کرد، اگه اصلا آسیبی جبران نکردی و آسیب زدی، آسیب بهت میزنن. این آقا ما مهد کودکی وقتی قرآن رو میخونیم و روایات رو میخونیم این میشه، مثلا میگه حسنات میدیم، اگه حسنات نداشیم سیاد میده. مثلا وایساده اونجا پشت باجه، بعد مثلا میگه که 5 حسنه بده، میگه ندارم، میگه پس بیا این 4 تا سیاد رو بگیر. مثلا فکر این شکلی آبر بانک، مثلا یه بانکیه اونور وایساده طرف، و این مدلی نیست عزیزم. اینا همه وجودیه، تا عالم رو ما وجودی نفهمیم قرآن، روایات، معاد کلن فهمیده نمیشه. و عظمت فلسفه صدرا در اینه که عالم رو وجودی تبیین و تحلیل کرده، نه ماهیتی. ما همه چون ماهیتی میفهمیم. ماهیت حسنه یعنی چی؟ یعنی مثلا این 5 پولو بگیر، این 5، این 5 تعین دیگه، تعین ماهیت، 5-4 این کار، این بسته‌بندی، اینجوری همش یه بسته‌بندی چیزی داریم. وجودی آقا، مرتبه وجودیت میاد پایین، مرتبه وجودیت میره بالا. صدقه که دادی آسیب ها رو از کسی دور کردی، مرتبه وجودیشو بردی بالا، دست و بالشو باز کردی برای یه سری کارها. وجودی نگاه کن، خب دست و بالتو باز میکنن، تو هم رفتی بالا. از اون طرف حالا اگر کاری کردی که به کسی آسیب زدی، دست و بالشو بستی، تحقیرش کردی، خلاهاشو به چشمش آوردی، آسیب بهش زدی، آسیب میخوری. اگه آسیب زدی جایی هم آسیب پر نکردی، چون اگه آسیب زدی جایی آسیب پر کردی به اون در، اگه آسیب زدی جایی آسیب پر نکردی آسیب بهت میزنن. این معنیش اینه که سیئاتشو میشه به تو. یعنی او حالا این سیئات، این آسیب هایی که داره رو میندازه برای تو، خودش از این آسیب ها خلاص میشه. درست شو؟ این میشه سیئاتشو به تو میده. بعضی فکر میکنم مثلا بانکه اونجا مثلا وای میسیم 4 میگیریم 5، همه همجور درگیر هنی دارم میشمارم، بعد دیگه هم مثلا صرافی میکنم وسط. این مدلی نیست. تو گذرخان قوم داد میزنم صرف 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 صرف، صرافی که میکنن عربی میشه به یه صرف. مثلا تو قیامت هم میکنم میگه صرف 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 صرف، بیانجا مثلا درهم و دینار رو هم صرف بکنیم، چینج بکنیم. این مدلی نیست. این اصل مسئله که باید توجه بهش کرد. پس صدقات باطل میکنه، باطل میشه با منت گذاشتن و آزار، مطلق آزارها. من یک کلمه بهشون بگم رنج ببرید، دلت بشکنه، ناراحت بشی، آزرده بشی، حتی معقول بشی. چون بعضی آدم جوری کلا بعضی لوسن، این مهم نیست، کلا هرچی میگی نمازم میخوای ناراحت میشه، هر کار میکنی ناراحت میشه، اینا مهم نیست. یا مثلا الان وقت اذان شده میخوام پاشم هم نماز بخونم، ناراحت میشه، اینا مهم نیست، به اینا نباید توجه کرد. اون آزار واقعی که حقی از او ادا نمیشه، اما بحث حقی که با جلسات قبل مطرح کردیم، این اگر باشه نابود میشه. که اینجا مثالی هم در این آیه 264 میزنه که دیگه من بیشتر مطرح نمیکنم، خود عزیزان برن این آیه رو مطالعه کنن با دقت، با این نکاتی که گفته شد خیلی مطلب از این آیه فهمیده میشه. خب یکی دیگه چیزایی که باعث حبس میشه ارتداده، که حالا اینجا بحث مفصلی داره ارتداد، و به هر حال سطحش میاد پایین. این چکیده بحث ارتداد، چون خیلی آرا اینجا مطرح شده از شیخ طوسی، مرحوم تبرسی، سایر بزرگان که در مورد اینکه ارتداد چه شکلی از روز اول، معلومه که از روز اول اصلا عملی ثبت نشده براش یا ثبت شده سقوط کرده، خیلی اینجا اختلافات هست. چکیدش اونی که به نظر میرسه و باید قائل بشیم همینه که مرتبهش میاد پایین، شرک سقوط از آسمون جدا میشه از ملکوت و اون آسمان‌های بهشتی، و چون خودش از اونجا دوره عملی هم در اون آسمان دیگه نخواهد داشت. این اصل نکته و مطلب. خب یه سری روایات بخون نمونده اینکه چیا باعث قبولی اعمال و عدم قبولی اعمال میشه. اولی مانع در قبولی اعمال موانع اعتقادی است که دیروز هم به نظرم اشاره کردیم به بحث معصیت اعتقادی، دیروز اینجا اشاره کردیم. بله، اولی نکته آجان در خودسازی، در سیر و سلوک، در عرفان، معنویت اینا اینه که انسان معصیت اعتقادی رو از بین ببره، اعتقاداتش صحیح باشه، سالم باشه، درست باشه، چیزهایی رو باور داشته باشه که واقعا در عالم هست. این نکته اساسیه توی این مسیره. اگه آدم 20 سالم توی این بخش وقت بذاره ضرر نکرده، فایده هم داره واسش. خب اولین از بین موانع اعتقادی کفره. سوره مبارکه ابراهیم، مثل الذین، ابراهیم آیه 18، مثل الذین کفروا بربهم، اونایی که کافر شدن به ربشون، مثلشون این شکلیه، اعمالهم کرماد اشتدت به ریح، مثل خاکستره که طوفان میاد بهش میوزه، فی یوم آسف، تو روز طوفانی طوفان بخوره بهش، نه که فقط اینجا طوفانه، همه جا طوفانه، میاد میخوره به این، این خاکستر رو به باد میده. این کفر این شکلیست. خاکستر چیه؟ یک مجموعه منبسط و منضبط و به هم پیوسته نیست، استحکام نداره، استحکام درونی، بافت درونیش متصل به هم نیست، این خاکستره. کفر این شکلیست. کفر، کافر کسی که استحکام درونی نداره، متصل نیست به حق، حق تعالی اون امر واقعی و ثابت عالمه، که در مورد اینها تو جلساتی بیشتر صحبت کردیم که بحث تفسیریم، خصوصا همین بحث سوره مبارکه حج و جاهای دیگه در مورد این خیلی صحبت کردیم. این استحکام شخصیتی نداره. قیامت هم صحنه به هم پاشیدنه، همه چیزو به هم میریزن چون میخوان تو باطن همه چیزو در بیارن. روز طوفانیست، مثل طوفان میمونه، چون قراره هر چیزی، هر چی توشه بریزه بیرون، این طوفانه، طوفانی میخوره به اعمال. حالا کسی که کافره، اعمالش مثل خاکستریه که میفته تو تندباد. این چی میشه؟ تندباد وقتی میاد، الان طوفان وقتی میاد، یه برخورد با کاه داره، یه برخورد با کوه داره. با کوه چه مدلی برخورد میکنه طوفان؟ آتشکاراشو برم داره میبره، درسته؟ با کاه چه شکلی برخورد میکنه؟ لتو پارش میکنه، پرتش میکنه یه جای دیگه، گمش میکنه. زل من تدعون من دون الله، زل سعی و کنفل حیات دنیا، زل گم میشه، یه طوفان میخوره گم میشه، معنیش چی شد؟ این کجا بود؟ فکر میکردی هست. کافر و اعمالش این شکلیست. تو اون آیه دیگه فرمود که اینا اعمالشون تو سوره نور فرمود مثل سرابه، یحسبه الظمآن ماء، آدم تشنه فکر میکنه این آبه، اعمالی ندارن اینا، چون جایی که بخواد ثابت باشه و این اعمال مستقر بشه اصلا اعتقادی بهش نداشتن که بخوان عمل اونجا بفرستن که ملکوت باشه، که آسمان باشه. اعمال اینها بالا نرفته، اعمال اینها تا اومده بالا بیاد متلاشی شده، گم شده، پخش شده تو این عالم. اثرش هم شده همینی که اونجا کف بزنن، اونجا سود بکشن، اونجا عکس بگیرن، اونجا لایک کنن، همین شد. این اثر عمله. عمل اومد، اصل فعل او ثبت شد که این همچی کاری کرده. اثر فعلش چی شد؟ شد لایکی که فلانی زد، چون اصلا به نیت لایک فقط نوشته بود. که در روایت زیاده ها کسی با این نیت کار میکنه که خب یه جزاتو گرفتی دیگه، واسه تحسین بود، تحسینت هم کردن تموم شد. این ور مثلا نفرستادی عملتو، عملت از یه نقطه اومد تو یه نقطه دیگه از دنیا محو شد، از بین رفت. این وضعیت کفاره. کفر به این دلیل، چرا؟ چون اصلا اعتقادی به اونجا نداره. من وقتی میخوام برای شما یه چیزی پست بکنم، اصلا اعتقاد ندارم که آقا شهری به اسم مثلا اصفهان هست، چجوری میخوام به اصفهان پست بکنم؟ اصلا قبول ندارم بودن اصفهانو، چجوری میخوام بفرستم اونجا؟ روشنه؟ اولین مسئله پس کفره که باعث میشه اعمال ارسال نمیشه در اون عالم بعد که بخواد مستقر بشه، که بخواد آثارشو از اون عالم ببینی. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، از اون کاری که از اون چیزی که کسب کردن قادر به هیچ چی نیستن. ذالک هو الضلال البعید، این همون ضلال بعید، این همون گم شدن است، گم شدن خیلی دوره. مثل کاهی که طوفان بهش میخوره، چطور گم میشه؟ خیلی گم میشه، اعمال کفار شکلی گم میشه. خب یا آیه دیگه در مورد کفر به آیات الهی، سوره آل عمران آیه 21 و 22. ان الذين يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين بغير حق، اینا که کفر به آیات خدا می‌ورزن، انبیا رو به غیر حق می‌کشن. يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، اونایی از مردم که امر به عدالت می‌کنن، عدالت‌خواها رو می‌کشن. فبشرهم بعذاب الیم، به اینا بگو عذاب الیم در پیش دارید. اولئک الذين حبطت اعمالهم في الدنيا، اینا اعمالشون در دنیا و آخرت حبس شده. و ما لهم بهی ما لهم من ناصرین، اینا هیچ ناصری ندارن. اینم یه آیه. و اونایی که کافرن به ملاقات حق تعالی، اینا هم اعمالشون حبته. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سوره مارکه کهف آیه 103 تا 105. خبر بدم بدبخترین ها کیان، خسران زده ترین کسانی که از در عمل خسارت میبینن کیان؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، سعی او در حیات دنیا گم شده، کاران میکنه به نیت لایک و کف و سوت و امضا و اینا دیده بشه، میاد تو برنامه میگه تو باشی ما دیده بشیم. تو واقعا همتت سعیت همین بود؟ فقط همه زورت زدی فقط دیده بشی، رکورد بزنی، تو گینس ثبت بشه؟ خب اینم دیدی دیگه، تو گینس ثبت مثلا. و هم یحسبون انهم یحسنون سن، فکر میکنه خیلی کار گنده ای هم داره میکنه. اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه، اینا به آیات خدا و لقاء خدا کافرن. فحبطت اعمالهم، اعمالشون حبط میشه. فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، روز قیامت هیچ وزنی نداره اعمال اینا. تو وزن چی بود؟ حق بود. هیچ بهره ای از حق در اعمال اینها نیست، چون هیچ اتصال به حق نیست، چون اصلا قبول نداشته حقو. اول باید حقو بپذیره که عمل خودشو متصل کنه به حق، که وقتی عمل متصل به حق شد وزن پیدا کنه. این اصلا نپذیرفته که بخواد این اتصال برقرار بشه که بخواد وزنی پیدا کنه. خب یکی دیگه از چیزا ارتداده. بعد از اینکه اسلام پذیرفته بر میگرده، مسیر رو رفته بر میگرده، اینجا همه اعمالش حبس میشه. اونم به همون دلیلی که توضیح دارم، از اون آسمون میاد پایین دیگه، با اون بحث کامل حل میشه این شبه. سوره مبارکه بقره آیه 217. و من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافر، هر کی از دینش مرتد بشه بین شماها در حال کفر بمیره، فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره، اینا اعمالشون در دنیا و آخرت، یعنی نه اثر دنیایی دیگه از اعمالش میبینه نه اثر اخروی. و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. خب اینم از این. اثر دنیوی دیگه نمیبینه چیه؟ اثر دنیوی اسلام چی بود؟ خونش محترم بود، ازدواجی که کرده بود محترم بود، مالش محترم بود. وقتی مرتد میشه چی میشه؟ خونش دیگه محترم نیست، همسرش دیگه همسرش نیست، اموالش هم بین ورثه تقسیم میکنه. دیگه اون اثر اسلام حبط شد، تو دنیا تو آخرت هم که حبط شد. خب بحث بعدی شرکه که باعث حبط میشه. سوره مبارکه توبه آیه 17. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، مشرکین حق ندارن مساجد خدا رو عمران بهش بدن، آباد بکنن، در حالی که خودشون شاهدن بر خودشون به کفر، خودشون میدونن که کافرن. اولئک حبطت اعمالهم و فی النارهم خالدون، اینا اعمالشون حبط شده، اثری نداره، واسه همین نباید دست اینا داد. خب یکی از مصادیق اعمال صالح آباد کردن مسجده، اینا هم چون حبط عمل شدن میگه اینو دست اینها نده. چون با هم تناقض داره، عمل صالح با شرک تناقض داره. خب شرک بعد از ایمان، سوره زمر آیه 65 که آیهشو خوندیم، نفاق سوره احزاب آیه 19، اولئک لم یؤمنوا فأحبط الله اعمالهم، منافق هرچی هم کار انجام بده حبط، چون ایمان نداره، به ظاهر اقرار میکنه برای اینکه فقط از منافع ظاهریش بهره ببره، میگه نظام رو قبول داریم، ولایت رو قبول داریم، رهبری رو قبول داریم، قانون اساسی رو قبول داریم، امام حسین رو قبول داریم، خدا رو قبول داریم، همه رو در زبان میگه برای اینکه هم آثار زبانیشو منفعت ظاهریشو ببره، و اینه وقتی پای عملش میرسه میبینه هیچ کدومو قبول نداره، هیچ باوری هم به هیچ کدوم، نه خدا، نه قبر، نه قیامت، مسخره هم میکنه بلکه اساسا. اینا عملشون حبسه، اگه کاری هم به ظاهر کار خوبی هم انجام نده، ظاهر کارشو نگاه نکنه، نمازی هم که بخونه نماز نیست، حج هم بره حج نیست، به ظاهر برای مثلا پیاده روهای کربلا هم پلی بسازه، او از این بابه که میخواد بعدن تو انتخابات بهره برداریشو بکنه، یه عمل حبطه، اصلا ثبت نمیشه براش که کاری کرد. و کان ذالک علی الله یسیرا، برای خدا خیلی ساده است این حبطه این عمل، چون اصلا نفر ساده عمل رو به اون مرتبه بالاتر که بخواد اثرش اونجا ببینه. خب عدم پذیرش ولایت، کافی جلد یک صفحه 430 متن روایتو بیارم، فرمود که از امام صادق علیه السلام، عمار اسدی، در مورد این آیه، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، عمل کلمه طیب به سمت خدا بالا میره، عمل صالح هم اینو بالا میبره. ولایتنا اهل البیت، این چیه؟ ولایت ما اهل بیت. و احوا به یده الی صدره، حضرت با دست به سینه‌شون اشاره کردن، فرمودن فمن لم یتولنا لم یرفع الله له عملا، هر کی ولایت ما نداشته باشه هیچ عملی ازش بالا نمیره، ولایت ما نداشته باشه. خب اینو هفته دیروز نکاتی در موردش عرض کردم که ولایت نداشته باشه، یک وقت به معنای اینه که ضد ولایت اهل بیته، یک وقت به معنای اینه که ولایت رو تصدیق نکرده، یه تصدیق نکردن داریم یه تکذیب کردن داریم، فرق میکنه با هم. اونی که تکذیب میکنه که کلن هیچی، اونی که تایید نکرده هنوز تو برزخه و تو عالم برزخ هم وضعیتش معلوم میشه که این شیعه بشه یا نشه، قشنگ قلب او رو باید واکایی بکنن ببینن که نسبت به اولیاء خدا تمایل قلبی داشته یا نداشته. اونم که پذیرفته، که به میزانی که پذیرفته عملش به همون میزان بالا میره. خب اینم یه روایت. یه روایت دیگه، من لقی الله عز و جل به غیر ولایتک، پیغمبر به امیرالمومنین فرموده هر کی خدا رو ملاقات کنه بدون ولایت تو فقط حبط عمله، عملش حبط شده. جای دیگه پیغمبر در مورد کسی که در راه خدا کشته بشه ولایت نداشته باشه، شهید بی ولایت، فرمودن لا یبقى له عمل الا احبطه، هیچ عملی براش نمونه من که حبط میشه، همه اعمالش حبط میشه. خب ولو شهید بشه ها، ولو در راه خدا کشته بشه بدون ولایت، چون رأس ولایت، اون اتیکت اصلی و اون بارکد اصلی، اون نخ اسکناس ولایته، این اسکناسه میخواد 10 تومانی باشه، 50 تومانی باشه، 100000 تومانی باشه، اون نخو نداشته باشه هیچه، اون اسکناس 100000 تومانی رو که نخ نداره نمیگیرن، ولی یه اسکناس 100 تومانی، 100 تا تک تومانی که نخ داره رو میگیرن به خاطر اون نخش، درسته؟ نخه مهمه، اون سفرا مهم نیست. ممکنه در خدا هم شهید شده باشه، این 60 تا صفر داره ولی نخ نداره. ممکن در راه خدا یه کلمه یه صلوات فرستاده، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این ولایت هم داره. این قوقایی است در ملکوت، صدها ساعت با بشیم نمیده صلوات بحث میکنیم که صلوات چیه و چه میکنه در عالم. گرفته نوشته شده، کتاب های خوبی میتونن مراجعه کنن. خب این موانع اعتقادی بود بخش اول. بخش دوم موانع رفتاری عملی دیگه، اینو اگه تمام بکنیم راحت دیگه میریم تو کتاب میتازیم دیگه، چون اکثر مباحث کتاب تو همین زمین است. بعضی کارهای ما بی اثر میکنه کارهای خوب قبلیمونو، بعضیش عامه بعضیش خاصه. عام چی؟ مثلا واجبات اگه آدم انجام نده کارهای قبلیش بی اثر میشه. بهار جلد 22 صفحه 292. بله، حالا اینجا آدرس ما ظاهرا جور در نمیاد. متن روایت اینه، فهمید که کسی که واجبات انجام نده خدا اعمالش رو حبس میکنه تا اون وقتی که خدا رو ملاقات کنه، در حالی که هیچ حجتی براش نیست. بله همین، من ابل فرائض فقط احبط الله و عمله. هرکی عبای از واجبات داشته باشه عملش حبس، خدا عملش رو حبس میکنه. حتی یلق الله ولا حجت له عنده، خدا در حال ملاقات میکنه که حجتی پیش خدا نداره. خب این یه مسئله. خصوص اون واجبات که ترک بشه اعمال حبس میشه نمازه، که این در رأس نماز نخونه کار دیگه بکنه، اثر اون کار دیگه شو نمیبینه. یه روایت دیگه داریم در جلد 2 کافی صفحه 384. کافی جلد 2 صفحه 384 می فرماید که از امام صادق علیه السلام پرسیدم که زراره میگه و من یک فر بل ایمان فقط حبت عمله، یعنی چی؟ هرکی از ایمان به کفر بره عملش حبس میشه. حضرت فرمودن ترک العمل الذی اقر به من ذلک، اقر به من ذلک ان یترک الصلاه، اون عملی که اقرار بهش کرده، اون عملی که ایمانش اقتضا شده. تو وقتی خدا رو پذیرفتی کارهایی باید بکنی که مثل اینکه من برم با یه خانم ازدواج بکنم و چی بشه؟ زبونم بند اومد، روبرو نگاه کردم هیچ چیز دیگه، بعد بمیرم ازدواج بکنم. ازدواج اقتضایی نداره که سری تعهدات رو قبول بکنم، هیچ کنم این تعهدات رو قبول نکنم، هفته به هفته خونه نرم، سر نزنم، هیچی نخرم، نه جهیزیه نه مهریه نه هیچی به هیچی، ولی میگم من زن دارم. درسته؟ هیچ کدوم از مقتضیات اینو پایبند بهش نیستم، هیچ بروزی در رفتار و عمل کرده من نداره و خودم رو معتقد میدونم، معتقد میدونم که فلانی زن منه، اون شیرینی خورده است مثلا، من به نیت فلانی هم یه شیرینی میخورم. این که نشد ایمان، که ایمان اون گره است، اون پیونده، اون وابستگیه. وابستگی با چی؟ خودشو نشون میده با عمل. در عمل بروز پیدا میکنه، عمل این گره رو ایجاد میکنه. اون انگشتری که میری میخری چند ده میلیون، اونه که اثرش رو ظاهر میکنه، معلوم میشه که تو اینو به عنوان همسر پذیرفتی. درسته؟ خواستگاری هم که الان این فرمای سوسولیش که زانو میزنه اینو میگیره دستش، اینا اونم انگشتر در میاره دیگه، که میگه مثلا تو حالا رفیق بودیم، حالا میخوام همسرم بشی. یه او تو هواپیما و اینا یه کار مسخره خزعبلات خلوچلی انجام میده، مثلا پارتی بوده یه پلیس دیخته، مثلا رفقاشو گفته به عنوان پلیس بیان بزن تو پارتی، و اومده اینا دستگیر بکنه، دست اینو گرفته، و یهو این پسر افتاده به زانوی دختره، گفته من میخوام تو اینجا خواستگاری کنم. چه صحنه طراحی کرده خدا، عقل عنایت بفرماید به حق روزهای مبارک، به حق این شب عزیز که شب میلاد بنده است. شب میلاد بنده و رضا خان با همه. بس که رضا خان هم 24 اسفن بوده، به حق این شب عزیز، شب میلاد بنده، انشالله خدا عقل عنایت بکنه به همه ما که بفهمیم آقا این ماجراها بازیه، اینا خودمون سر کار گذاشتیم. خدمت شما عرض کنم که بروزش اینه، حضرت فرمودن عملی که اقرار بهش کرده رو ترک بکنیم که کفر. یکی از اینا چیه؟ انیت رو که صلات من غیر سقمن ولا شغل، نماز رو بدون بیماری و مشغله ترک بکنه، بدون گرفتاری واقعی ها، نه گرفتاری علکی. میگه آجا انقدر من مشغول کارم که اصلا وقتم کنم نماز بخونم، این که قبول همه همه بی نمازه هم شکلی همه مشغلهی داره. شغل واقعی یعنی واقعا اینجا گرفتار، دست و پاش بسته است، نمیتونه. اونم تازه نماز میدونی که تنها عملیه که در هیچ حالی ساقط نمیشه، روزه ساقط میشه، حج ساقط میشه، همه اینا ساقط میشه، نماز در هیچ حالتی ساقط نمیشه، داری غرق میشی، خفه میشی، نماز یادت میفته نخونی، بعد همون لحظه نماز غرقا، نه نماز غرقی، که سری نماز غرقی هم میشه، نماز غرقا باید بخونی با حرکات چشمت، رکوع و سجود و اینا رو به جا بیاری. نماز تو اون حالت هم قطع نمیشه، تو اون حالت هم نماز به جا بیاری. خب پس معلوم شد که ترک نماز هم باعث حبس عمل میشه. از فهم فقط حبس عملو حبس حبس میشه، عمل از بین میره، اثر نمیبینی. آقای بحشت میفهموندن که آقایونی که صورتشون رو میتراشند باعث چی میشه؟ عدم استجابت دعا میشه، دعات قبول نمیشه. دیروز بحث قبولی دعا رو داشتیم، دعات قبول نمیشه. گناه باعث میشه دعا قبول نشه، ترک واجب باعث میشه دعا قبول نشه، ولو گناه در حد تراشیدن ریش باشه. درست شد؟ آثار داره، این اثر اون از بین میبره. سیئات اثر حسنات از بین میبره، حسنات اثر سیئات رو. خب دیگه چی؟ گناه، جلد 67 بهار صفحه 286. فرمود بله خیلی اینجا روایات متعددی داره که خیلی هم روایاتش قشنگه. مثلا داره که میگه آقا، حالا اون روایت خودمون رو میخونیم، ولی اینجا روایت رو دیدم میفهمید که لا یقرن نکه بکا اهم، یه وقت گریه کسی فریبت نده، انما تقوی فی القلب، تقوی جاش تو قلب، تقوی قلبی باید طرف داشته باشه، یه وقتی گول اینو نخوری که این مثلا آدم خوبی بوده. بعد می فرماید که جا جدو وجتهدو. بازم روایت دیگه هم هست، مثلا دوست دارم همه روایت این باب براتون بخونم ولی دیگه وقت نیست. خیلی روایت قشنگیه. فرمایید که تلاش بکنید، کوشش بکنید، ان لم تعملوا فلا تأسوا. اگه راغ کار نمیکنی راغ معصیت نکنی، آقا عبادت نمیکنی، روزه ماه رجب نمیگیری، ذکراشو نمیگی، یا من ارجوهو نمیگی، سحر پا نمیشی، کربلا نمیری، استغفار نداری، صلوات نداری، اصلا نمیخواد کار بکنی، گناه نکن، گناه نکن، فلا تأسو. فإن من یبنی ولا یهدم یرتفع بناؤه. کسی که میسازه خراب نمیکنه این خونش حفظ میشه. و این کانا یسیرا، دو تا آجر هم گوشه باشه میمونه. و انما یبنی و یهدم، اونی که این میسازه خراب میکنه، یو شکن لا یرتفع بناؤه، هیچی ازش بالا نمیره، هیچ صد تا آجر میذاره یه لگد میذاره پرت میکنه همه را. لگده رو نزن، لگده چیه؟ گناه. اینو نزن، عمل هم نمی کنی راقه گناه نکن، خلاص. خیلی روایت دیگه تو این باب هست که خیلی روایت زیباییست دیگه، رو یه وقتی انشاءالله فرصت بشه توی موقعیت دیگه روایت رو بخون. روایت طولانی باب 56 اطاعت و تقوا و الورع و مطل المتقین و اینا و قبول العمل مشروطان به فلان، بحث این که قبول عمل رو اصلا تو این باب 56 جلد 67 آوردن. خب یه سری کارهای خاص هم هست که اینا باعث میشه که اعمال حبط میشه، نابود میشه، قبول نمیشه. تک تک بخونیم که دیگه آقا جان این روایت ها همش دیگه توضیحاتش رو باید تو داستان ببینیم، تو متن کتاب. کل کتاب تقریبا دیگه توضیح همین روایت هست. کافی جلد 2 صفحه 321. فرماید که ان سوء الخلق لا يفسد العمل. آخ آخ آخ، دیگه از اینجا دیگه خدا به دادم برسه که من خودم به خودم نگاه میکنم اینم بعض خرابه. بد اخلاقی عمل رو فاسد میکنه، کما یفسد الخل الاصل. سرکه چشگی اصل رو خراب میکنه، فاسد میکنه. قشنگ بحث ترکیب بود میفرسونه دیگه، این عمل میره با بقیه اعمال کنار هم ترکیب میشه. سرکه هم وقتی میاد روی عسل باش ترکیب میشه، اثر کدوم قوی تره؟ این مثال خیلی مثال قشنگیه. تو ترکیب اونی که اثرش بیشتره اثر گذار میشه، یعنی نتیجه تابع اثر کدومه؟ اثر اونی که قوی تره، اثر اهمه. اثر اخص، یعنی نتیجه تابع اخص مقدم بود اینجا، ولی برعکس. یعنی اگر ما آب جوش بیشتری داشتیم به آب سرد کمتری وارد کردیم، نتیجه آخر به نفع کدومشونه؟ به نفع آب جوشه. اگر آب سرد بیشتری داشتیم به آب جوش کمتری وارد کردیم، نتیجه، یعنی هر کدوم که اثر بیشتری داشته باشه نتیجه مال اوست. حالا سوء خلق آقا از اون کارهای به شدت اثر گذاره، چون دل شکستنه. بعد سوء خلق از اون گناهایی هم هست که توبه نداره. چرا؟ برای اینکه جزء فعل نیست، جزء صفاته. یعنی هی از فعلش توبه میکنه، هی میگه عجب غلطی کردم، هی میگه عجب غلطی کردم، ولی فعل، فعلو که نمیشه اصلاح کرد. اون سوء خلق خلقه، ملکه است، صفته. خب چیکار باید بکنیم؟ باید صفت رو درست کنیم. خب یه راهکارم بدم، برای اینکه الان میدونم در ذهن ها همینجور داره کامنت تولید میشه که خب چه بکنیم. از من که نمیخواید تک تک اینا که الان دارم میگم راهکار بدم، ها ان شاء الله نخواید. بذارید من چند تا روایت بخونم بعد راهکارش به شما میدم. روایت این باو بخونم. میفرماید که پس مثل سرکه که عسل رو فاسد میکنه، سوء خلق، بد اخلاقی، اوقات تلخی، اینا فاسد میکنه عمل رو. روایت دیگه از پیغمبر فرمود اب الله عز و جل لصاحب الخلق السیب التوبه، خدا عبا داره که از آدم بد اخلاق توبهش رو قبول کنه. قیل و کیفت ذاکی رسول الله، پرسیدن که چه شکلی میشه یا رسول الله؟ خدا قبول نمیکنه،
از فرمان لعنه او اذا تاب من ذنب و غفی ذنب اعظم، از هر گناهی توبه میکنه باز توی یکی دیگه میفته. الان داد و بیداد کرده، فوش و فشکشی کرده، میاد میگه ببخشید، دوری یه ساعت بعد تقریبا توقی میخواد فوش و فشکشی میکنه. این ملکش شده، فعلش نیست که بخواد با فعل حل بشه. این توبهش توبه در صفت، صفت باید درست بشه. خب بعد چیکار کنه؟ بعد سرکش رو کم کنه، عسلش رو زیاد کنه. اولین کار کنه، بعد کم کم هی سرکه کم 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 تا جایی که اصلا دیگه سرکه نیاد. عسلش رو چه شکلی زیاد کنه؟ زنبور عسل به پیغمبر چی گفت؟ گفت من عسل چه شکلی عسل میکنم؟ راهکارش داشته باشین، خیلی جالبه. عسل چی آقا؟ ولایت اهل بیت. اگه تو خوابم دیدین عسل بهتون دادن، انشالله امیرالمومنین نظر کرد. خب عسل ولایت اهل بیت. زنبور عسل به پیغمبر اکرم گفت من شهد گل تلخو میگیرم. شهد گل خوردید؟ من خوردم، خیلی تلخ، مزه کوفت زهرمار میده، ولی خیلی قیمتیه، خواص درمانی هم داره. اینا پشت در کندو تله میذارن، زنبور شهد گل رو نتونه تو ببره، پاش گیر میکنه میفته بیرون، تیکه تیکه اینجوری گله گله. شهد گل خیلی هم آثار عجیب و غریب داره و خیلی هم تلخ. شهد گل تلخ رو میگیره، یه همچین عسلی تحویل میده. گفت یا رسول الله با ذکر صلوات بر شما و آل شما این شهد تلخ رو تبدیل میکنم به عسل شیرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در روایت داره اگه میخوای اخلاقت خوب بشه صلوات زیاد بفرست. سرش اینه، عسلتو زیاد کن. بعد اینا که صلواتی هن خیلیش خیلی شیرین هن، دیدید؟ یه طعمی دارن، شیرین هن، خوردنی هن. اینا آدم های صلواتی این شکلیه. ما دیده بودیم کسانی رو که روزی 14,000 تا صلوات میفرستادن و برکات عجیب و غریب از اینها صادر میشد، برکاتی رزقهای روزیهای خیلی چیزا نصیبش میشده بود، خیلی چیزا. ذکر صلوات رو دست کم نگیرید که قوقایی سر این ذکر. آیه بهجت فهمیدن گشتیم و گشتیم از این ذکر بالاتر پیدا نکردیم. با یک واسطه دارم عرض میکنم، گشتیم و گشتیم از ذکر صلوات بالاتر پیدا نکردیم. از همه از کار و چلا و دستورا بالاتره، چون حقیقت ولایت در این ذکر نهفته است و متصل میکنه به حقیقت ولایت. حقیقت ولایت هم نحن اصل و کل خیر و اعداؤنا اصل و کل شر. همه خوبیا اونجاست، درمان همه مشکلات و معضلات و بدخلاقی ها و کچخلقی ها و رذایل اخلاقی و ملکات بد و اینا ولایته. ولایتتو ببر بالا، همه مریضی ها حل میشه، میره خودش. تک تک میخواد درست کنی، پدرت در میاد. 20 سال رو سودخور کار کن، 20 سال رو عجب کار کن، 20 سال رو تکبر کار کن، میای 20 سال رو سودخور کار میکنی، عجبت میره بالا. عجب زدیم، ترکونیم سوء خلقو به حمدالله. فرکنی چی شد؟ ولایتو که میبری بالا، لذا از توسل نباید غافل شد، خصوصا 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 توسل به ابا عبدالله. سه تا توسل، چهار تا برکه شاه کلیده، هر کدوم یه جنسه. توسل به امام حسین، توسل به حضرت زهرا، توسل به امیرالمومنین، توسل به امام زمان. من که حالا به بقیه معصوم توسل نداشته باشیم، اینا چهار تا شاه گیرده، هر کدوم هم یه جنسیست، هر کدوم یک جنسیست. به هر حال خدا عنایت بکنه به این ذوات مقدسه متصل بشه. پس اولی سوء خلق بود که عمل رو فاسد میکرد، بدخلقی با بقیه. چشو وقت همون شده، دیر شده جا؟ آها خب، نکته بعدی یکی از کارهایی که باز عمل رو فاسد میکنه، صدا رو بالا بردن در برابر پیغمبر، بی ادبی، بی احترامی به پیامبر، که اینا رو تو بحث سوره مبارکه حجرات که 50-60 جلسه بحث کردیم تو دانشگاه فردوسی، 50-60 جلسه تفسیر سوره مبارکه حجرات بود. اونجا اینو مفصل توضیح دادیم تو بحث نظام تسخیر، مفصل اینا رو بحث کردیم. این آیه هم شاید 3-4 جلسه شاید هم بیشتر خوندیم. میفرماید لا ترفعوا اصواتکم، آیه دوم، فوق صوت النبی، صدا تو، تون صدا تو از تون صدای پیغمبر بالاتر نبر. خود صوت یه تعویلی داره، ابراز وجود دیگه، صوت ابراز وجوده، بیش از پیغمبر ابراز وجود نکن. صدا تو از پیغمبر بالا نبر یعنی این، بیش از پیغمبر ابراز وجود نکن. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اونجوری که با هم دیگه حرف میزنید و اونجوری که هم دیگه صدا میزنید و با هم برخورد میکنید با پیغمبر برخورد نکنید. ان تحبط اعمالكم، اعمالتون حبط میشه. و انتم لا تشعرون، نمیفهمید، عمل حبط میشه. شأن پیغمبر رو لحاظ نکردن. خودت از پیغمبر بالاتر بدونی، این از اون بالا رفتنهاییست که میارن پایین. از ذات حقیقت خودتو بالاتر رد میشی دیگه. میگفت طرف این رد شدن، از حقیقت رد میشی، از حقیقت هم که رد بشی چه پایین حقیقت باشی چه بالای حقیقت باشی، در هر دو صورت تو حقیقت تو نیستی، هیچ بهره حقیقت نداری، حبس میشه. حالا جو کشی نمیگفت که طرف دنبال دوز کرد، دوز خونش، اون هی سرعتشو برد بالا، اینم برسه که کم نیاره سرعتشو برد بالا، اینقدر سرعتشو برد بالا که دیگه دزدنم رد کرد و رفت، همینجوری میرفت دیگه. فقط می‌خواست ببین نشون بده که من سرعتم از تو بیشتره. همین عبور کردن اینه دیگه. از پیغمبرم رد میشه، ابراز وجود که میکنه پیغمبر رد میشه. از پیغمبر که رد شد، شاخص حقیقت کی بود؟ پیغمبر بود. ملکوت کجاست؟ آنجاییه که پیغمبر هست. وقتی از پیغمبر رد میشی، از ملکوت عبور کردی، یعنی سقوط کردی، از اون ور افتادی، از اون بره بام، عملت حبط میشه. خب یکی دیگه چیزایی که باعث حبط میشه تکبر، خطبه قاصعه نهج البلاغه. فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، عبرت بگیرید از اون کاری که خدا با ابلیس کرد. از احبت عمله الطبیل، البته این تکبر، تکبر در مورد ابلیس، تکبر در برابر حق یا در برابر خلق جفتشه، و اصل سقوطش به خاطر اون تکبر در برابر حقشه. عبرت بگیرید با آنچه خدا انجام داد با ابلیس، حبط کرد عمل طویل او رو، 6000 سال عبادتشو حبط کرد. و جهده الجهید، این کوشش فراوانش رو، خدا رو 6000 سال عبادت کرده بود که نمیدونیم از سالهای دنیا بود یا آخرت، به خاطر انکبر ساعت واحده، یک لحظه تکبر، اینم باعث حبط میشه. دیگه چی باعث حبط میشه؟ تهمت. تهمت، ارشاد القلوب دیلمی صفحه 415. حالا الان من روایتش نتوستم اینجا بیارم. روایت اینه، میفهمد که هر کی به مرد یا زن پاکدامنی تهمت بزنه، خدا اعمالش رو حبط میکنه. خب اینم از این. دیگه چی؟ حسد، حسادت، باز همونجا صفحه 159 میفهمد که اعمال خوب رو از بین میبره، همونجور که آتیش هیزم رو از بین میبره. حسد این شکلیه، آتیشه دیگه، میفته به اعمال. حسد ایمان رو از بین میبره، همونجور که هیزم رو آتش هیزم رو خاکستر میکنه. اینم از این. یکی دیگه چیزایی که باعث حبط میشه خصومته، جنگ و دعوا، جدال، جر و بحث، کینه و اینا، حالا همش خصومت فهمونن که دین رو از بین میبره، عمل رو حبط میکنه، باعث شک و تردید میشه، شک و تردید میندازه. این حالا چرا خصومت باعث میشه یه بحث دیگه الان نمیخوام وارد بشم، چرا شک و تردید میفته در اثر خصومت؟ یه دلیلش هم که از حق دور میشه انسان، کسی صاحب یقین میشه که در حق مستقر بشه. هر کاری بکنی از حق دورت بکنه، به شک میفتی، کم کم عقاید تو عقاید شک میکنه، لذا گناه آدمو به شک و تردید میندازه، چون مرتبتو میاره پایین، هی تو ابهام، تو حجاب میری. گناه چون ابهام و حجاب میاره، هی حق برات گم میشه، هی تو تردیدی، هی دلواپسی، هی نکنه اینطور باشه، نکنه اونجوری، آخه اینم جور میگه، خون برم اونجور، هی همه شک داری. هرچی آدم از گناه فاصله میگیره، سفتر میشه، مسائل براش روشن‌تر میشه، واقعی‌تر میشه، حقیقی‌تر میشه، باور و یقینش بیشتر میشه. یکی دیگه چیزایی که باعث حفظ عمل میشه، ریا. دیگه نه، من روایت‌های عربیشو نمیخونم چون فرصت نمیشه، فقط سریع میگم که امروز تا ان شاءالله وقت داریم بتونیم بحثو تموم کنیم، فردا باز بریم متن کتابو بخونیم. میفهمن که ریا نکنید، عمل شما حبط میشه. پیغمبر فهمیدن که روز قیامت به ریاکار میگن ای گناهکار، ای فریبکار، ای کسی که کارتو بقیه نشون میدادی، عمل تو رو گمراه کرد، پاداشت نابود شد، برو پاداشتو از کسی بخوای که کارتو براش انجام میدادی. من اینا میگم، من انجام نمیدادی که اونا لایکت کنه. خب اینم از ریا. ظلم به کارگر، اینم باعث حبط میشه. پیغمبر فرمود که هر کسی توی مزد کارگرش ظلم بکنه، خدا عملش رو حبط میکنه، بوی بهش بهش حرام میشه. اینم یکی. بدگویی، از کسی بد گفتن. پیغمبر فرمود هر کی پیش پادشاهی از برادر همدینش بد بگه، اگر از طرف اون پادشاه نسبت به این بابا بدی یا چیزی که باعث ناراحتیش بشه نرسه، دقت بکنید، من برم از شما پیش یه حاکم ظالمی بد بگم، اگه اون ترتیب اثر نده کاری نکنه که شما ناراحت بشی، اگه بکنه که میگم چی میشه، اگه نکنه، اگه کاری نکنه که شما ناراحت بشی چی میشه؟ اول اثرش بر من چیه؟ اعمال من حبط میشه، هرچی عمل کردم. اگه او تازه به شما زور نگه، اگه ظلم بکنه، رنج و اذیت و آزاری به شما برسونه چی میشه؟ خدا اینی که بدگویی کرده رو میبره تو جهنم، هم طبقه هامان وزیر فرعون اونجا میذارتش. چون وزیر فرعون کارش این بود دیگه، راپورت میداد، این مأمور اطلاعاتیه، رئیس وزارت اطلاعات فرعون بود، دستگاه فرعون کلا دستگاه امنیتی و اطلاعاتی اینا بود و اون رأس این بحث قدرت و اطلاعات و امنیت و اینا این هامان بود. این آدم به اون محشور میشه، از خلق او داره دیگه، بازگشتش به صاحب اون ملکات دیگه. ما از با همسنف خودمون محشور میشیم، از جنس خودمون، با کسایی که کارهای از جنس ما میکردن. خب اینم باز باعث حبط میشه. اگه شما قسم بخوری که کسی رو خدا نمیبخشه، اینم باعث حبط عمل میشه. یکی گفتش که به خدا، اینا تو بحث جواب با نفس این رو خوندیم و توضیح دادیم، یکی گفت به خدا قسم خدا فلانی رو نمیبخشه. خدا فرمود به چه حقی تو قسم خوردی؟ کی بود که قسم خورد که من نمیبخشم؟ من فلانی رو بخشیدم، توی که قسم خوردی رو اعمال تو حبط کردم. قد غفرت لفلان احبطت عمل المتعلی، حبط کردم هرچی تو انجام داده بودی. این به جای خدا حکم کردن، قضاوت کردن و اینا باعث حبط میشه، چون باز عبور کردن از حقه. یکی دیگه چیزایی که باعث حبط میشه، طمع. آدم چشم داشته باشه مال اینو اونو، این حرفا. فرمود که پیغمبر فرمود که طمع رو خصلت خودتون نکنید، قلب رو به حرص شدید آلوده میکنه، دل رو مهر دنیا دوستی میزنه، طمع کلید هر بدیه، سرچشمه هر لغزشیه، باعث میشه که حسنات، همه حسنات حبط بشه. طمع انسان رو، چون میای پایین دیگه، طمع که میکنی طمع به مادیات دیگه، عالمت میاد پایین، اعمال بالایی حبط میشه. عاقب والدین، میفهمد که اگه ناراحتشون بکنی، عاقب والدین همین کار بکنی که ناراحت بشن، این اعمالت حبط میشه. اگه کسی از روی عصبانیت و دشمنی به پدر مادرش نگاه کنه، حتی اگه اونا بهش ظلم کردن، فقط با عصبانیت نگاه کنه، اعمالش حبط میشه دیگه، خدا نمازش رو قبول نمیکنه، ولی اون دوتا بهش ظلم کرد. توی روایت دیگه هم داره که به کسی که عاقب والدین شده میگن اعمل ما شئت فانی لا اغفر لک، هر کار میخوای بکنی بگو من نمیبخشم. اینا رو تو معنا بشه باعث ناامیدی نشه. با توضیحاتی که قبلا دادیم من فهمیده میشه دیگه. اینجوری نشه که بگیم آقا ما دیگه حق والدین هر کاری دوست داریم بکنیم. نه. اتفاقا گاهی انسان بعضی میگن ما هر کاری میکنیم پدر مادرم از ما دلشون گرم نمیشه. این راهش توسلاته. یا میخوام کاری انجام بدم راضی نمیشن. اگه انجام بدم ناراحت میشن. توسل. یا به که بزرگان گفتم که آقا یه کسی یه بدی در حق کسی کرده، هر کار میکنه او راضی نمیشه از این بگذره، چیکار کنه؟ طرف هم زنده است، هر دو هم زنده. ایشون فهمو زیارت عاشورا زیاد بخونه به نیت فلانی، کم کم قلب او به این متمایل میشه، از آثار عجیب غریب میشه. یکی از راه های این که پدر مادر دلشون متمایل بشه همینه، اعمال به نیابت اینا انجام بدی، نماز پدر مادر بخونی، استغفار برای اینا کنی، قرآن برای اینا بخونی، به نیت اینا، به نیابت اینا. بعضی کارا رو به نیابت زنده ها میشه انجام داد، بعضی نمیشه. خب نماز نمیشه، نماز واجب نمیشه، نماز مستحبی میشه هدیه کنیم ثوابشو به اینا، نماز واجب نمیشه. من نماز واجبشو بشنم بخونم، روزه واجبشو بگیرم، اون کارهای مستحبی و اینا که میشه انجام داد به نیت اینا انجام بدیم، اینا کم کم دلشون متمایل میشه. اینم یه مسئله. یکی دیگه چیزایی که باعث حبط میشه عجبه، که در مورد عجب قبلا هم توضیح دادیم. امیرالمومنین میفرماید که به مالک میفهمه و ایاک ول اعجاب به نفسک، خود شیفته نباش و ثقه به ما یعجبو که منها، اعتماد به اون چیزایی که از خود خوشت میاد نداشته باش، از به مدحوزم به این تعریفای بقیه هم اطراع از اینا خوشت نیاد، که فین ذالک من اوثق فرس شیطان فی نفسه، اینی که از تعریف اینو خوشت بیاد از محکمترین فرصتهای شیطانه، لیم حق ما یکون من احسان المحسنین، که میاد نابود میکنه هرچی داری، نابود میکنه، حبس میکنه، امحاق میکنه. خب غیبت، غیبت هم آقا جزه چیه؟ چیزایی که حبس میکنه. چند روز پیش حرم بودیم، یکی رفقا ما رو دید و بعد ماسک و دستکش و فلان اینا، یکی هم منبری خیلی معروف اومد، از رفقای خیلی خوب ما، از بچه های خیلی مؤمن و پاک، خیلی خوب. بعد این گفت ای حاج آقا فلانی، اینقدر تو تلویزیون به ما گفتن حرم نرو، بعد خودشون اومدن. بعد از خوبی این عزیز این بود که سریع حواسش جمع شد، گفت ای من غیبت کردم؟ گفتم آره. گفتم بدو برو، بدو برو حلالیت بتنه دیگه. رفت چند دقیقه واسه صحبت کرد و خوشحال اومده، گفت حاج آقا حلال کرد، حلال کرد منو، خیلی خوشحال شد. خب اینا همش غیبت، تهمت، نابود میکنه. زیارت رفت، همین زیارت باید بدی به آجام فلانی، تازه با صد تا دیگه زیارت بستگی داره. به هر حال به موقعیت او، به جمله‌ای که تو گفتی، به همه اینا بستگی داره، به چند نفر رسیده این غیبت، اینا باعث حبط میشه. پیغمبر فرمود من اغتاب مسلمن او مسلمه، کسی غیبت یک مسلمان مرد یا زنی رو بکنه، لم یقبل الله تعالی صلاته، خدا نمازشو قبول نمیکنه، ولا صیامه، روزهشو قبول نمیکنه. چند وقت؟ 40 یوما، 40 روز نماز و روزش اثر نداره. الا یغفر له صاحبه، صاحبو مگر اینکه اون طرف حلالش بکنه. تا 40 روز نماز شب، نماز صبح، نماز ظهر، نافله، روزه ماه رجب، 40 تا هیچ اثری برای آدم نداره غیبت. خدا بدادم. فرمود الغیبت و تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. غیبت امام صادق فرمود حسنات رو میخوره همونجور که آتیش هیزم میخوره. همش هم مثال آتیش رو دارم زنی، یعنی جنس آتیشه دیگه، اون بالایی ها رو میسوزونه، اون از جنس نوره، نار اونی که از جنس نوره میسوزونه. خب دیگه چی؟ خوز در کارهای بد. خوز یعنی جوری که آدم رفته تو این کارا عمیق شده، تو کارهای بی خود و اینا، اینا هیچ عملی ازش دیگه کار خوبی مگه انجام بده ازش در نمیاد، اسیر و فرو رفته توی توهمات و مادیات و ایناست. سوره مبارکه توبه 69 میفرماید که خود ثم کلدی خاضو اولائکه هبتت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولائکه هم الخاسرون. راسته من بخش از آیه رو خوندم چون بخش کم. قطع رابطه با مسلمان، قهر، قطع رابطه، اینم باعث هفت عمل میشه. پیغمبر به ابوذر فرمودن که از قطع رابطه با برادر دینی پرهیز کن، این باعث میشه که هیچ عملی ازت پذیرفته نشه، مگر اینکه باز به خاطر خدا باشه، با شرایطی باشه، اون یه بحث دیگری است که نمیخوام واردش بشم. منت رو هم که عرض کردم و امیرالمومنین به مالک فرمودن که منت گذاشتن باعث میشه که کار خوبت باطل بشه. نگاه به نامحرم، سوره مبارکه نور آیه 30 که دستور داد نگاه نکنید، به مردا گفت به زنا نگاه نکنید، به زنا گفت به مردا نگاه نکنید. بعد روایت از پیغمبر فرمود که اون زن شوهرداری که به نامحرم نگاه بکنه، چون فرض می‌کنیم نگاه حرام مال مرده که به زن نباید نگاه کنه، نه خب زن هم هست. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنا هم بگو که نگاه نکنه به نامحرم. اون زن شوهرداری که به نامحرم نگاه کنه، خشم و غضب خدا براش سخت و گرانه، خدا همه اعمال نیکش رو باطل میکنه. حتی نگاه از سر شهوت و اینا دیگه، نه همجوری چش بیفته و بدون ریبه و اینا، اون نگاه از سر کشش و خوش آمدن و اینا، خصوصا خانم ها، چون خانم ها طبع اولیشون به نگاه نیست، خانم ها اول دل میبندن بعد نگاه میکنن، آقایون اول نگاه میکنن بعد دل میبندن، لذا نگاه زن خیلی بدتره، اثرش خیلی بدتره، چون این یه دلبستگی داره که در نگاه میکنه و اگه زن شوهردار باشه که اعمالش حبس میشه. اینم از این. این شد مجموعه برخی از اعمالی که باعث حبس میشه و جا داره تشکر بکنم از، یعنی حق رو ادا کنیم از سرکار خانم یگانه و جناب آقای حجت که زحمت پژوهش این کار رو کشیده بودن و ما از مقاله این دو نفر استفاده کردیم، یه کار جامعه انجام دادن، موانع قبولی از آیات و روایات، از باب اینکه حقی به گردن ما نمونده باشه، حق مؤلف ادا شده باشه، میگیم که بالاخره با اینکه نامش آیات و روایاته ولی زحمت این عزیز دو تا عزیز کشیدن که اینا رو جمع‌آوری کردم و راحت تونستیم بخونیم از مقاله این دو عزیز بزرگوار. خدا ان شاء الله عاقبت ما رو ختم به خیر بکنه و موانع قبولی اعمال رو از ما کنار بزنه و اسباب قبولی اعمال رو برای ما فراهم بکنه. البته اسباب قبولی هم یه بحث دیگری است که وارد اون دیگه نشد. بعضی چیزا اگه بیاد باز این وقت چطور خراب میکرد، اون وقت میاد درست میکنه. یه چیزی که مثلا سجده بر تربت ابو عبدالله باعث قبولی نماز میشه، درست شو؟ اول وقت بودن باعث قبولی نماز میشه، تو حرم امام حسین بودن باعث قبولی نماز میشه، از جنس ولایته. اول وقت ولایت داره بر بقیه وقتها، دقت بکنی این نکته رو. امام حسین هم که خودش ولایت، تربت ابو عبدالله هم که ولایت داره بر همه تربت ها، حرم امام حسین هم که ولایت داره بر، یعنی زمین کربلا ولایت داره بر همه زمین ها. نماش از جنس ولایت، ولایت شما قبول میشه، هر آنچه از قبولی از جنس ولایت. نماز اول وقت چرا همه کار است؟ چون ولایت. خود نماز که ولایت بر همه اعمال داره، نماز اول وقت هم ولایت بر همه نمازها داره، تو ولایت مستقر میشه. و گفتیم راه هم چیه؟ ولایت وقتی درست شد همه شعبش میاد، خوبی ها رو میاره، بدی ها رو میبره، این رمزشه. خدا انشالله عاقبت ما رو بخیر کنه و به ما عنایت و توفیق عمل به این معارف رو عنایت بفرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.